شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
موج خونم هر قدر طوفان نما خواهد شدن، موج خونم هر قدر طوفان نما خواهد شدن، حق شمشیر تو رنگین تر ادا خواهد شدن. عمرها شد در تمنای خرامت مردم، عمرها شد در تمنای خرامت مردم، خاک من آینه آب بقا خواهد شدن. از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار، چشم وا کن غنچه بادام وا خواهد شدن. در دم مردن مرا بر زندگی افسوس نیست، حیف دامانت که از دستم رها خواهد شدن. قدر مشتاقان بدان ای ساده رو که از جوش خط، بی نیازی ها زبان التجا خواهد شدن. در کمین شعله هر شمع داغی خفته است، هر کجا تاجی است آخر نقش پا خواهد شدن. بی تلافی نیست شوقم در تگ و پوی وصال، دست اگر کوتاه شد آهم رسا خواهد شدن. نشأه آب و گل شوخی بنای وحشتیم، دامنی گر بشکنی تعمیر ما خواهد شدن. در بیابانی که دل می نالد از بار غمت، گر همکو هست پامال صدا خواهد شدن. پختگان یک سر کباب انتظار خامی هند، انتهای هرچه دیدی ابتدا خواهد شدن. گر به این افسردگی جوشت جنون اعتبار، بحر را موج گوهر زنجیر پا خواهد شدن. جاده سرمنزل تحقیق ما پوشیده نیست، نقش پا تا خاک گشتن رهنما خواهد شدن. دوری از دلدار ننگ اتحاد معنوی است، موج ما با گوهر از گوهر جدا خواهد شدن. سرمه صد نرگسستان عبرت است اجزای ما، سرمه صد نرگسستان عبرت است اجزای ما، خاک اگر گردیم چندین چشم وا خواهد شدن. نیستم بیدل چو تخم از خاک ساری ناامید، آخرین افتادگی هایم عصا خواهد شدن.
موج خونم هر قدر طوفان نما خواهد شدن، حق شمشیر تو رنگین تر ادا خواهد شدن. این که عاشق به وسیله شمشیر معشوق کشته بشه در شعر مسابقه داشته و در شعر بیدل معمولا همچنان که در دیگر موارد همگویا این عاشق از آزار یافتن به وسیله معشوق لذت میبره، که در شعر مکتب هندی غالبا اینطوره، یعنی گویی خوشحال هست که اون معشوق توجه به او داره و حتی اگر آزار هم میده ناشی از همون توجه است و طبیعتاً هر قدر که این موج خون بیشتر جاری بشه حق او شمشیر بیشتر ادا شده، یعنی او شمشیر انگار بهتر کار کرده و بهتر تونسته خون ایره بریزه. بیت دیگری هم داره در مطلع یکی از غزلها، چی میگه؟ باز آب شمشیر از بهار جوشی ها، بهار جوشی یعنی از خون ما یک بهاری می جوشانه. باز آب شمشیرت از بهار جوشی ها، داد مشت خونم را یاد گل فروشی ها. مشت خون ما انگار گل فروشی میکنه با این ریختن از به وسیله شمشیر او. موج خونم هر قدر طوفان نما، باز یک تعبیر قشنگ، یک ترکیب زیبا، و با نما هم بیدل بسیار ترکیب ها میسازه. حالا جالبه که مثل این بادنما که داریم که یک وسیله ای است که جهت باد یا مقدار وزیدن باد رو نشان میده و شدتش رو نشان میده، در اینجا ما عملا طوفان نما داریم. و یک بار دیگه هم صحبت کردم که بسیاری از این ترکیب های بیدل میبینی که امروز میتونه جزو ذخیره زبانی ما باشه و ما از اینها در جاهای دیگری استفاده بکنیم. موج خونم هر قدر طوفان نما خواهد شدن، حق شمشیر تو رنگین تر ادا خواهد شدن. اینجا جالبه، نمیگه حق شمشیر تو بیشتر ادا میشه، میاد و در جایی که قرار یک خصوصیت مثبت برای این شمشیر بیان بکنه از صفت رنگین تر استفاده میکنه که با رنگینی اون خون هم تناسب داره. عمرها شد در تمنای خرامت مردم، مردم به این امید که تو یک روزی بیایی بر رهگذار ما یا ما در رهگذار تو خاک باشیم. خرامش در دل هر ذره طوفانی جنون دارد، هر ذره بر اثر خرامیدن و معشوق دچار یک طوفانی از جنون میشه. خرامش در دل هر ذره طوفانی جنون دارد، انان گیرید این آتش با عالم افکن ما را، جلوش نگه دارین با عالم ما آتش انداخت. یک مقداری مراقبت بکنی وقتی که بیایه دیگه اصلا چیزی نمیمونه از ما. حالا در اینجا به شکل دیگری میگه خاک ما حتی آینه آب بقا میشه، چون خاک چیز بی ارزشی است و آب بقا ارزشمند. آینه آب بقا می شود یعنی اینکه نشان دهنده یا نشانگر یا جلوه دهنده آب بقا خواهد شد. یه جای دیگه هم داره میگه موج شمشیر تو را خاصیت آب بقا است. در یکی از غزلها هست و مصرع اول این بیت به خاطرم نیست. عمرها شد در تمنای خرامت مردم، خاک من آینه آب بقا خواهد شد. غزل عاشقانه است و از همون جنس غزلهای عاشقانه بیدل که معمولاً به نوعی راز و نیاز و به نوعی افتخار کردن بر این که خاک درگاه او معشوق میشه ختم میشه. در شعر بیدل عاشقانه ها غالباً از جنس گلمندی نیست. در شعر خیلی از شاعران عاشقانش گلمندانه است، شاعر غالبا از اجران گله میکنه، شکایت میکنه و اینا، ولی در شعر بیدل معمولا نوعی رضا، رضایت و خرسندی حتی از کشته شدن به وسیله شمشیر معشوق دیده میشه. این خاصیت کلی غزلهای بیدله. در مجموع هم شعرهایی که در مقام گله گذاری باشه در شعر بیدل زیاد نیست. من خب خیلی مواقع برای این مراودات و ارتباطات دوستانه ای که با آدم ها داریم شعرهای بیدل رو استفاده میکنم. غالبا در مقام گله و شکایت کمتر شعر از بیدل یافتم و در مقام صبر و رضا و توکل بیشتر. عمرها شد در تمنای خرامت مردم، خاک من آینه آب بقا خواهد شدن. و باز البته اینجا بین مردن و آب بقا یک تضادی هم هست. میتونست بگه که عمرها شد در تمنای خرامت بودم، مثلا، یا چیزایی از این قبیل. منتها اینجا مردن رو به کار ببره که با آب بقا یک تناسبی از جنس تضاد داشته باشه. از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار، چشم واکن غنچه بادام وا خواهد شدن. یک ایهام قشنگی در اینجا هست، از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار، یعنی که تو نسبت به بهار بی توجهی داری میکنی. چشم واکن و ببین که غنچه بادام داره وا میشه. در این حال میدونیم که چشم معشوق به بادام هم تشبیه میشده، یعنی اینجا مصرع دوم ایهام داره، دو پهلو است. از یک طرف میگه چشم واکن و بهار رو تماشا کن، این یک معنی. معنی دیگه این میتونه باشه که وقتی چشم واکنی اصلا غنچه بادام داره باز میشه، یعنی چشم تو خودش غنچه بادام هست. با باز کردن چشم تو در واقع غنچه بادامی که چشم خودت هست باز میشه، و این پرده‌ای که بر روی بهار بسته شده انگار پلک توه، یعنی کسی چشمش بسته است بعد پلک جلو چشم گرفته، وقتی چشم رو باز کنه انگار پرده رو کنار زده، پرده رو از روی بهار کنار زده. از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار، چشم واکن غنچه بادام با خواهد شدن. می‌دونیم که خب چشم به بادام در شعر فارسی بسیار تشبیه شده، و چشم بادامی هم که ما میگیم در شعر بیدل در جاهای دیگه هم آمده، مثلا او بیتی که میگه که به فکر چاره سودای ما یارب که پردازد، دو عالم یک جنونزار است از شور دو بادام. میگه از شور بادام تو دو عالم جنونزار شده. ما میدونیم که روغن بادام برای درمان جنون یا سردرد احتمالاً، یا حالتهای روانی که جنون نامیده می شده استفاده داشت. حالا میگه که عملاً این بادام تو به جای اینکه روغنش به جای اینکه جنون رو معالجه کنه بیشتر جنون ایجاد میکنه. به فکر چاره سودای ما یارب که پردازد، دو عالم یک جنونزار است از شور دو بادام. که اینجا شور باز با شور بودن بادام هم احتمالاً ارتباط داره، چون بادام رو تفت می‌دادن و به صورتی همراه با نمک به صورت شور در می‌آوردن. بعید نیست، البته نمی‌تونم یقین داشته باشم، ولی چون معمولاً بیدل کلمات را حساب شده به کار می‌برن، به احتمال قوی شور بادام هم باز به نوعی ارتباط داره. بله، همونطور که دوستمون فرمودن، این یک بیان پارادوکسی یا متناقض نما داره. از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار، چشم واکن غنچه بادام وا خواهد شدن. در دم مردن مرا بر زندگی افسوس نیست، در دم مردن مرا بر زندگی افسوس نیست، حیف دامانت که از دستم جدا خواهد شدن. باز همون حالتی که غالبا فقط شاعر نگران از دست دادن اون معشوق است و چیز دیگه براش مهم نیست، نگران مردن خودش نیست، نگران اینه که بعد از اینکه بمیره دامان اون معشوق از دست او خلاص میشه و رها میشه. از وسوسه خلد و جهیمم نفریبی، دامان تو در دستم و دست دیگرم نیست. میگه این خلد و جهیم چیه؟ ما دامان تو به دستم آمده و این کلی برام ارزش داره. یک جای دیگه هم داره اتفاقا میگه که یارب از دست دامنش نرود، یارب از دست دامنش نرود، هوش اگر رفت باز میرسدم. یک بیت رندانه دیگه ای هم داره اتفاقا در همین مایاب، میگه که شب وصل است کنون دامن او محکم گیر، یا محکم دار. شب وصل است کنون دامن او محکم دار، پاس ناموس ادب وقت دیگر خواهی داشت. حالا اینقدر فکر نکن که پاس ادب رو نگه دارم و پیش او به نوعی شوخ چشمی نکنم و به نوعی پیش دستی نکنم. چون معمولا بیدل به ادب توصیه میکنه که در مقام معشوق باید ادب داشته باشی. به قول معروف جوگیر نشی و جو زده نشی در مقابلش. یک مقدار خیشتنداری کنی. حالا در اینجا میگه که او ادب رو با یک وقت دیگه هم حواش خواهی داشت. فعلا دامنه رو از دست نده. شب وصل است. اون دامن او محکم دار. پاس ناموس ادب وقت دیگر خواهی داشت. به قول دوستمون که مثالی نوشتن و فکر میکنم از سعدی باشه دیگه. شبهای چنین نه وقت خواب است. فضا یا زبان این خیلی به سعدی میکنه. دوستمون در اینجا پرسیدن خانم فاطمه بوستان که رها اینجا هست یا جدا. در این دیوان بیدل طباطبایی غزوه که بنده در دست رست دارم و از روی اون این رو نقل کردم رها هست. حالا من اشتباه اگه جدا خواندم اشتباه خواندم. ای فدا ماند که از دستم رها خواهد شد. و یک بیت کمی سخت. قدر مشتاقان بدانه ای تازه رو که از جوش خط بینیازی ها زبان التجا خواهد شدن. این چی میخواد اینجا بگه؟ میگه که مراقبت بکن ای تازه رو که اگر این خط تو فزونی گیره و خیلی زیاد بشه این بینیازی که تو به خرج میدی کم کم به التماس تبدیل خواهد. منظور از این خط همون موی نورسته بر چهره یا بالای لب معشوق هست. و البته می دانیم که این به نوعی با اون عشق مذکر که در شعر فارسی سابقه داشته پیوند می خوره. و در شعر ما بوده در شعر دوره مکتب هندی به خصوص به خیلی زیاد هست. و در بسیاری از شعرهای کهن ما، شعرهای قدیم ما با واقعی معشوق رو مذکر ترسیم میکردن. حالا این دلایل مختلف میتونسته داشته باشه که اینجا دیگه بنده واردش نمیشم و بحث مفصل و تخصصی هم هست که باید جامعه شناسی بشه شعر فارسی از این نظر. و البته این که معشوق مذکر بوده خیلی مواقع فقط به اسم مذکر بوده، ولی به هر حال هست که بعضی از خصوصیات مذکر بودن از جمله این موی نورسته بر روی صورت یا همون ریش سبیلی که تازه در آمده دیگه خیلی اگر واضح عرض بکنم، این جزء اسباب جاذبه به حساب می آمده. منتها خب طبیعتاً وقتی که این زیاد می شده دیگه به مرور زمان طبیعتاً دافع می آفریده. و اینجا بیدل میگه که این جوش و وفور خط بر چهره تو کم کم تو را از جاذبه خواهد انداخت. بنابراین همین الان هوای مشتاقانتو داشته باش. این همه نسبت به اونا ناز نکن. بی‌نیازی نشون نده. هواشون داشته باش. چون فردا وقتی که این خط تو وفور پیدا کنه زیاد بشه. جوش خط در اینجا یعنی وفور خط. و در اون صورت اون موقع دیگه کسی به تو توجه نمی کنه. تو باید دنبال دیگر را بدوی. به بیان ساده اینطوری میشه. دوستمون فرمودن که جوش خط با جوش جوانی همراه شده. واقعیت اینه که ما یقین نداریم که در زمان این قده هایی که به صورت جوش جوانی بر چهره یا روی بینی و صورت جوان ها ایجاد میشه اینها هم جوش گفته میشده در زمان. در شعر بیدل جوش غالبا به معنی وفور چیزی است. جوش غبار کم نشد از راه رفتگان یا همچی چیزی. یا مثلا فرض میکنیم که شب که جوش حیرتی آن نرگس خودکام داشت، چشمه آینه موج روغن بادام داشت. که اینجا هم اتفاقا میبینیم بین چشم معشوق که نرگس خودکام نامیده شده و بادام ارتباط پیدا کرده. جوش چیزی یعنی وفور چیزی و جوش خط یعنی زیاد شدن این خط یا همین ریش سبیل که خب طبیعتاً دیگه شخص را از جاذبه مینداخته و حالا میگه که مراقب این باش که بعد فردا تو باید التماس کنی پیش دیگران. قدر مشتاقان بدان ای ساده رو که از جوش خط بی نیازی ها زبان التجا خواهد شد. در کمین شعله هر شمع داغی خفته است، بر تب و تاب کر و فر ناز مچین، که تا سحر شمع به داغ می کشد، فخر به آر می رسد. داغ در ارتباط با شمع چی است؟ او لکه ای است که بعد از سوختن شمع بر روی او زمین یا بر روی او شمعدان یا لگنی که شمع درش می سوخته ایجاد می شود. این رو می گفتن داغی که بعد از شمع باقی می مونه. و اونجا هم که گفت که بر تب و تاب کر و فر ناز مچین، که تا سحر شمع به داغ می کشد، فخر به آر می رسد. و اینجا هم میگه که هر شمعی که شعله‌ای داره و میافروزه و خوشحال است که زندگی داره، در نهایت بدبخت خواهد شد. و اینجا البته این شعله شمع رو به تاج هم تشبیه کرده به نوعی. این شمع رو تاجدار دانسته. چون شعله هم یک حالت تشابهی با تاج داره. هم از جهت زردی رنگ خودش یا سرخی خودش که با رنگ طلا نزدیکه، هم به خاطر شکل شعله و هم این که بر روی شمع، بر قسمت بالای شمع یعنی بر سر شمع قرار داره. این رو به تاج تشبیه میکنه و میگه همچنانی که این شعله شمع کم کم به یک داغ میکشه، هر تاجی هم ببینی به نقش پا خواهد کشید. هر کجا تاجی است آخر نقش پا خواهد شد. بیدل بسیار مواقع به این اشاره میکنه که این موقعیت های دنیایی و دولت و مقام کم کم هیچ می شود، دست می ره و چیزی باقی نمی مونه از اونا. اینجا یکی از اون موارد هست که به این موضوع اشاره کرده و در جاهای دیگه هم این رو داره. در جاهای مختلفی به این اشاره می کنه که این تاجی که پادشاهان دارن ز تبل و کرنای سلطنت آواز می آید، که دنیا بیش از این چیزی ندارد ترک شاهی کن. هر کجا تاجی آخر نقش پا خواهد شد. یک نکته رو در مورد غزلهای بیدل در یکی دیگر از جلسات یا در چند جلسه خدمت دوستان عرض کردم که گاهی بیدل غزل رو عاشقانه شروع میکنه، بعد میاد یک چند بیت در فضای پند و حکمت و اندرز و اینا مطرح میکنه. بعض وقتا برعکس، غزلی است که حال هوای پند و حکمت داره، اخلاق و حکمت و تواضع و فروتنی و قناعت و اینا داره، بعد باز میاد یکی دو تکمزراب عاشقانه میزنه. این تنوع در کار بیدل در غزلاش معمولا هست و اینجا هم این اتفاق افتاده. بی تلافی نیست شوقم در تگ و پوی وصال. هم بیت بسیار زیبایی است، یک بیت حسی قشنگ و سرشار از عاطفه. بی تلافی نیست شوقم در تگ و پوی وصال، دست اگر کوتاه شد آهم رسا خواهد شدن. دستم کوتاه بشه نگران نیستم، با آه رسای خودم خودم خواهم رسان، یعنی آه خواهم کشید و او آه اثر خواهد کرد. آه بی تأثیر ما را کم مگیر، آه بی تأثیر ما را کم مگیر، هر کجا دودیست آتش در قفاست، یا هر کجا دودیست آتش در قفاست. این آه را دست کم نباید گرفت، با این آه بالاخره به جایی خواهیم رسید. یک جای دیگه هم داره، چی میگه؟ ناله شو تا از هوای قامت او بگذری، هر که از خود رفت سیر عالم بالا. با اون آه میشه به جایی رسید. بی تلافی نیست شوقم در تک و پوی وصال، دست اگر کوتاه شد آهم رسا خواهد شدن. نشعه آب و گل شوخی بنای وحشتیم، دامنی گر بشکنی تعمیر ما خواهد شدن. این بیت یک کمی دشوار هست، یعنی دو سه برداشت ازش میشه کرد، و بنده این برداشت رو خدمت دوستان میگم و نظر دوستان رو هم جویا میشیم، اگر کسی دوستان نظری داشتن بفرمایند یا بین اینا انتخاب بشه کرد. نشه آب و گل شوخی بنای وحشتی. چی میگه؟ میگه ما از آب و گل وحشت ساخته شدیم، یا به تعبیر دیگری در ذات ما وحشت و پریشانی است. و اگر دامن بشکنی تعمیر ما میشه، یعنی از این وحشت بیرون میاییم. چون دامن شکستن به معنی حرکت نکردن و پا بر جا ماندن است. از طرفی کسی که حرکت میکنه و دامنش و باد دامن و غبار دامن و گرد و خاک بلند میکنه، میخواد بگه که این وحشتی که بر اثر این گرد و خاک حاصل از باد دامن هست، اگر این دامن رو جمع کنی این گرد و غبار هم مینشینه و تعمیر او میشه، یعنی این که دیگه به آرامش میرسه، از این حالت وحشت برمیاد. ارتباطی هست بین دامن و وحشت ایجاد کردن بر گرد و غباری که بر دامن نشسته، یعنی دامن تکاندن خود گرد و غبار بلند میکنه و این گرد و غباری که به هوا رفته رو میشه گفت که دچار وحشت و پریشانی شده. پس بنابراین دامن تکان دادن میتونه باعث وحشت بشه. چین ناز پرورد است گرد وحشتم بیدل، دامنی گرفشاندم طره پریشان شد. چین ناز پرورد است، یا چین ناز پرورد است گرد وحشتم بیدل. گرد وحشت ما به وسیله این چینهای دامن هست که ایجاد میشه و بلند میشه. دامنی گرفشاندم طره پریشان شد، انگار این گرد و غبار مثل مویی که پریشان شده باشه بر اثر این باد دامن به هوا بلند میشه. پس با دامن شکستن به نوعی از این وحشت بیرون میاد. چون صحرا مشرب ما ننگ وحشت بر نمیداره. بین دامن و وحشت به همین دلیل تقارن زیادی در شعر بیدل هست. چو صحرا مشرب ما ننگ وحشت بر نمی دارد، نگه دارد خدا از تنگی چین دامن ما. باز چین دامن و وحشت می بینی که در اینجا با هم ارتباط داره. و اما این صحبتی که جناب های معجوب کردن که دامن شکستن به معنای نشستن و تسلیم معشوق نیست، نشستن چه کسی جناب معجوب متوجه نشدم، ولی بله دیگه دامن شکستن همونطور که شما می فرمایید به معنی نشستنه، به معنی تسلیم شدن است. منتها میتونه به معنی نشستن اون معشوق باشه یا نشستن خود فرد باشه، هر دو باشه. اما او برداشت دومی که خدمت دوستان عرض کردم که او برداشت هم البته دور از ذهن نیست و اون این هست که ما شکستن دامن رو تکان دادن دامن تلقی بکنیم و بعد بگیم که تکان دادن دامن همچنانی که غبار به هوا میکنه به نوع این غبار به شکوه و با آبادی میرسه، چون غبار وقتی به هوا پرواز میکنه دیده میشه و جلوه پیدا میکنه. پس با این دامن شکستن وقتی میگه تعمیر این غبار، یعنی اینکه این غبار رو بیشتر با شکوه بسازه و شکوهی که در این غبار هست به هوا بلند شدن او است. در این معنی هم بیدل در چندین جا چیزایی گفته که به نوعی میگه که غباری که از زمین بلند میشه تازه کلی عزت و شکوه پیدا میکنه. به سرسر دادن داینه ناز غبار من، شه فرمان رو آزادیم، این است اورنگم. این معنی هم میتونه باشه، یعنی تعمیر ما خواهد شدن به معنی آبادانی و به نوعی شکوه پیدا کردن این غبار تلقی بکنه. نشه آب و گل شوخی بنای وحشتیم، دامنی گر بشکنی تعمیر ما خواهد شدن. در بیابانی که دل می نالد از بار غمت، گر همه کوه هست پامال صدا خواهد شدن. یک نکته در اینجا هست و اون همه هست. بیدل از این همه ها داره در شعر خودش رو خیلی قشنگ، یعنی از لحاظ زبانی یک کار ویژه است. به درد دوستان شاعر هم می خوره. وقتی میگه همه این چیز، یعنی این که به نوعی فوقش که به این ویژگی هم برسی، این همه یک نقش ایجاز آفرینی داره، و به نوعی میخواد بگه که برف است که به این موقعیت هم برسی اینجوری خواهد شد. با همون همه این برف است که چنین بشود رو به نوعی ترسیم میکنه. همه اگر شب شوی روزت نمیگردد سیاه. اونجا. یعنی حتی اگر شب هم بشوی روزت سیاه نخواهد شد. سبس فیض سحر می جوشد از گرد سواد دل، همه گر شب شوی روزت نمی گردد سیاه آنجا. یا در جای دیگه میگه که به دل رمیده از این چمن زده ایم بال گذشتنی، به دل رمیده از این چمن زده ایم بال گذشتنی، که شتاب اگر همه خون شود نرسد به گرد درنگ. یعنی حتی اگر این شتاب خودش رو بکشن تازه به درنگ ما نمیرسه. ما چنان حرکتی داریم که شتاب خودش رو بکشه تازه به درنگ ما میرسه. چی احراق عجیبی داره. به دل رمیده از این چمن زده ایم بال گذشتنی، یا زده ایم فال گذشتنی، درست به خاطرم نیست، که شتاب اگر همه خون شود نرسد به گرد درنگ ما. گر همه کوه هست پامال صدا خواهد شد. کوه و صدا با هم چه ارتباطی داره؟ این که وقتی که در کوهسار صدا بکنی، فریاد بکشیم، اون صدای ما پس دوباره به خودمون برمیگرده، همون پژواک هست. و به نوعی میگه که انگار که کوه میرمه از صدای ما و خودش هم در پژواک ما حرف میزنه. به نوعی کوه انگار به صدا واداشته میشه در اینجا. و پامال صدا شدن به این معنی هست به نوعی که اون صدا کوه و اون عظمت پامال صدا میشه. یعنی ما عملا از اون صدا بیرون میکشیم، از کوه و اون بزرگی. گر همه کوه هست پامال صدا خواهد شدن. کدام صدا؟ صدای ناله ما در بیابانی که دل می نالد از بار غم. غم تو آنچنان سنگین هست و بزرگ هست که ناله‌ای که از بار این غم بلند میشه حتی کوه رو به صدا وامیده. گر همه کوه هست پامال صدا خواهد شد. در جاهای دیگه هم بیدل اشاره به این صدا و کوه داره. کس صدای مرا جواب نگفت، یا کس سؤال مرا جواب نگفت، ناله در کوهسار خواهم کرد. در کوهسار ناله میکنم، اونجا هست که صدا برخواهد گشت. و در اون بیت بسیار زیبا در غزل طلایی، تو حرفی نظر لب کن تا دلی خالی کنم، من هم که بر خود همچو کوه از بی صدایی پار میکنم. پختگان یکسر کباب انتظار خامی هست. پختگان یکسر کباب انتظار خامی هست. انتهای هرچه دیدی ابتدا خواهد شد. دوستمون فرمودن که صدا بهتر است. با توجه به کوه قطعا صدا باید باشد. باید دید چون اونجا با جواب هم داره. کس سؤال مرا جواب نگفت و به احتمال قریب باید سؤال باشه. حالا در دیوان میشه دید این رو و فکر میکنم سؤال هست. میگم اگه پختگی هم برسی باز نهایتا به خامی خواهی رسید. یعنی هرچی که مسیر طی میکنی پس برمیگردی سر جای اول خوده. خاصیت پرگار ما انگار داریم. یک جای دیگه هم داره میگه چون خط پرگار عمری شد که سر تا پا خمیم، انتهای ما به فکر ابتدا افتاده است. به انتها که میرسیم پس دوباره به اول کار برمیگردیم. یعنی اگر به پختگی هم میرسی پس دوباره انگار انتظار خامی رو میکشیم. و یک نکته جالب در اینجا هست که کباب رو به معنی مشتاق آورده اینجا، ولی در این حال سعی کرده کلمه ای رو بیاره که با پخته و خام ارتباط داره. پختگان یکسر کباب انتظار خواهی هم. بیدن در خیلی جاها این کار را کرده، یعنی در موارد متعددی وقتی که اشتیاق شدید برای چیزی مورد نظرش هست، اگر در اون بیت صحبتی از آتش و شعله و امثال اینا هست، دیگه موقع بیان و اشتیاق میگه من کباب اون چیز هستم، که به نوع این کباب را ارتباط بده با اون آتش و شعله و اینا، یک نوع ارتباط ایهام‌آمیز، استفاده قشنگی از کلمه کباب. چون میتونه بگه شهید چیزی، مشتاق چیزی، هلاک چیزی مثلا، ولی در اینجا میاد چیزی رو انتخاب میکنه، کلمه رو انتخاب میکنه که مرتبط با اون مفهوم دیگر هم باشه، یعنی اینجا مثلا پخته و خام بودن. یک جای دیگه هم داره میگه که خروش بی مزه صوفیان کبابم کرد. باز اینجا مزه و کباب ارتباط داره. خروش بی مزه صوفیان کبابم کرد، دعا کنید که میخانه خانقاه شد. یا در جای دیگه میگه که شهید خنده زخمم که تیغ همدم او، کباب گلشن داغم که شعله شبنم او. باز چون صحبت از شعله هست و داغ هست کباب رو میاره. دوستمون فرمودن که خروش هم ایهام داره و میتونه با خورش ارتباط پیدا بکنه. یقین ندارم، چون نمیدونم که خورش در شعر بیدل به همین معنی امروزی که ما به کار میریم به کار میرفته یا نه، ولی خب دور از ذهن هم نیست. اگر مواردی دیگه ای هم باشه که به نوعی این ایهام درش باشه که خروش رو با خورش ارتباط داده باشه، بهتر میشه به این نتیجه رسید، یعنی باید در جاهای دیگه ای هم دید. پختگان یکسر کباب انتظار خامی هند، انتهای هرچی دیدی ابتدا خواهد شدن. گر به این افسردگی جوشت جنون اعتبار، بر را موج گوهر زنجیر پا خواهد شدن. موج گوهر دربارش در جلسات دیگه بارها صحبت کردیم و اشاره کردیم که موجی هست بدون حرکت و به نوعی میشه گفت افسرده، موجی که حرکت نداره، افسرده هست، فسرده. و منظور همون خطایی است که روی گوهر یا مروارید وجود داره. میگه که خود این موج گوهر عملا زنجیری شده برای پای بحر. درسته که این گوهر کلی اعتبار داره، کلی موقعیت داره، ولی همین زنجیر پای بحر شده و عملا بحر از حرکت وامی داره. گر به این افسردگی جوشت جنون اعتبار، بحر را موج گوهر زنجیر پا خواهد شدن. از یک طرف دیگه هم میشه به نوعی موج گوهر تعداد زیادی گوهر دانست، گوهرهایی که موج میزنن. در این معنی هم در شعر بیدل آمده، یعنی موج گوهر علاوه بر این که میتونه خطهای روی گوهر باشه یا روی مروارید باشه، در این حال تعداد زیادی یا یک مثلا یک دامن گوهر هم معنی بده. چنانکه که در جای دیگه هم مثلا میگه که موج گل بی تو خار را ماند، یعنی وفور این همه گل در برابر تو خاری بیش نیست. موج گل بی تو خار را ماند، صبح شبهای تار را ماند. بله دوستمون اشاره کردن که نان خورش در ادبیات کهن داریم. بله در خود شاهنامه هم خورش داریم. خورش ساختن از مغز اون جوانان برای ضحاک، اونجا مشخصا کلمه خورش آمده. منتها خب خوردن هست دیگه با خورش، منتها یکی این که خروش و خورش با هم خیلی نزدیک نیست و دیگر این که اگر شواهد دیگری در شعر بیدل داشته باشه آدم به قطعیت میرسه، اگر نداشته باشه میتونه احتمال بده. فقط در مورد کباب بنده به قطعیت رسیدم، چون غالبا سعی میکنه که جایی که آتش و خام و پخته و مزه و اینطور چیزا هست کلمه کباب رو به نام قاطی بخونید در اینجا. ولی در مورد خورش و خروش چون این شواهدی بنده ندیدم، به ذهنم نمیاد، ولی اگر باشه و شما جستجو بکنید و نشان بدید، خب چه بسا که وجود داشته باشه. جاده سرمنزل تحقیق ما پوشیده نیست، نقش پا تا خاک گشتن ره نما خواهد شدن. نقش پا یعنی همون رد پا، و این راهنمای انسان میتونه باشه نقش پای دیگران برای که ما به جایی برسیم. بنابراین خود جاده، مسیر جاده را هم میشه به کمک نقش پا پیدا کرد، راه مسیر رو به وسیله نقش پا میشه پیدا کرد. و در این حال باز نقش پا به معنی فروتنی و خاکساری هم هست، چون نقش پا معمولا زیر پا هست. و نقش پا شو سراغ ما دریا، هست از این در رهی به خانه ما. میگه به نقش پا برس اون موقع به ما رسیدیم، یعنی به فروتنی و تواضع. به نوعی پس میتونه آدم بگه که با این نقش پا شدن میتونی عملا به سرمنزل تحقیق برسی، یعنی با تواضع، فروتنی و گذشتن از اون جلال و شکوه. جاده سرمنزل تحقیق ما پوشیده نیست، نقش پا تا خاک گشتن. میبینید اینجا خاک گشتن هم داره، خاک شدن به معنی فروتنی بسیار. چون میگم ما خاک پای شمایی، ما خاک شمایی. نقش پا تا خاک گشتن رهنما خواهد شدن. دوری از دلدار ننگ اتحاد معنوی است. این همراه بودن و یکی بودن و متصل بودن با دلدار در شعر بیدل بسیار آمده. نوعی اتحاد را بیان میکنه بین عاشق و معشوق. در جای دیگه هم اتفاقا داره که میگه که با کمال اتحاد از وصل محجوریم ما، همچو ساغر می به لب داریم و مخموریم ما. یعنی ما با وجودی که در اتحاد با او معشوق هستیم، به نوعی این اتحاد رو میشه وحدت دانست، وحدت بین عاشق و معشوق یا همون وحدت الوجود. و میگه که ما اونقدر با اون دلدار در اتحاد هستیم و یکی شدیم که دوری از او دیگه برای ما ننگه. یعنی اصلا افت داره به تعبیری که آدم اینقدر دور باشه از ما. موج ما با گوهر گوهر جدا خواهد شدن. یعنی اینکه این موج اگر هم از قرار باشه از گوهر جدا بشه، باز با خود گوهر جدا میشه. یعنی موج از گوهر به نوعی جدایی نداره. در جای دیگه هم داره میگه که چی؟ میگه که دل بی دل نکند قطع تعلق ز خیالت، جوهر و آینه را نیست ز هم رنگ جدایی، یا حیرت و آینه را نیست ز هم رنگ جدایی. دقیق نمیدونم کدوم یکی از اینا هست. در اونجا هم میگه که جوهر از آینه جدا نمیشه، یا حیرت از آینه جدا نمیشه. در اینجا هم میگه موج همراه با گوهر هست، همچنانی که ما همیشه همراه با اون معشوق هستیم. به نوعی اون معشوق را گوهر میدانه و خودش را موجی که از او جدایی نداره. دوری از دلدار ننگ اتحاد معنوی است، موج ما با گوهر از گوهر جدا خواهد شدن. سرمه صد نرگسستان عبرت است اجزای ما، خاک اگر گردیم چندین چشم وا خواهد شدن. در اینجا بحثی هست دوستان داشتن و اظهار نظر کردن که خاک شدن، یکی از دوستان گفتن در معنای ناپدید شدن رد پای، و دوست دیگری گفتن در معنی هیچ شدن و خاکساری به نوعی هست. خاک شدن در معنای ناپدید شدن رو بنده ندیدم، در معنی ناپدید شدن رد پا. البته اینجا گفتن نقش پا تا خاک گشتن رهنما خواهد شدن، یعنی نقش پا با نابود شدن خودش راهنما میشه، خاک شدن خود نقش پا منظوره. البته بعید نیست که اینم باشه، روی اینم میشه فکر کرد. ممنون. سرمه صد نرگسستان عبرت است اجزای ما، خاک اگر گردیم چندین چشم وا خواهد شدن. اینجا به نوعی میگه این اجزای ما حتی اگر خاک هم بشیم، این خاک شدن ما به نوعی عبرت آموز خواهد بود برای دیگران. چون یک نفر وقتی که خاک بشه، از بین بره، نابود بشه، میتونه مایه عبرت دیگران باشه و چشم اونا رو باز بکنه. و میگه ما وقتی خاک بشیم انگار سرمه ایجاد خواهیم کرد برای چشم دیگر است. چون نرگسستان در این حال که به معنی محل باغ گلهای نرگس معنی میده، خب نرگس نشانه از چشم هم بوده، یعنی استعاره از چشم هم بوده نرگس. و نرگسستان در اینجا میتونه به معنی چشم هایی باشه که به عبرت گشوده شدن. چون ما چشم عبرت داریم دیگه، چشم عبرت هر که بر اوراق روز و شب گشود، همچو بیدل معنی بی حاصلی فهمید و رفت. میگه که این اجزای ما حتی اگه خاک بشه و نابود بشه، باز هم سرمه برای عبرت و آموزی دیگران خواهد شد. یعنی نکته دیگر هم اینجا میتونه باشه، از یک طرف خود سرمه باعث بینایی چشم میشه، چندین چشم با خواهد شدن، از طرف دیگه میتونه این معنی هم باشه که وقتی ما خاک بشیم از خاک ما نرگس خواهد رست و اون نرگس ها خودشون با چشم خواهند بود. البته مطمئن نیستم اینجا، ولی این هم میشه احتمال. و بالاخره بیت آخر خسد، نیستم بیدل چه تخم از خاکساری نامی. در چند جای این غزل این خاکساری و خاک شدن را تجلیل کرده. بله هان ای دل عبرت بین، از دیده برکن هان ایوان مداین را آینه عبرت دان. یک ره از سوی دجله منزل و مداین کن، و از دیده دوم دجله و خاک مداین ران. خود دجله چنان گریت صد دجله خون گویی، که از گرمی خونابش آتش چهد از مژگان. تا باخر قصیده ایوان مداین که دوستمان ما رو به یاد اون قصیده انداختن و ما تقریبا همشه حفظ هستم. نیستم بیدل چه تخم از خاکساری ناامید، آخرین افتادگی هایم عصا خواهد شدن. این خاکساری بالاخره ما رو به یک جایی میرسونه. مثل چی؟ مثل بذر گیاه که بر زمین میافشانی، بذر نهال مثلا، و بعدی کم کم به درختی تبدیل میشه و این عصای برخواستن ما میشه. در جای دیگه هم در اون غزل بسیار زیبا بیدل داره، میگه که نهال آید برون تخمی که افشانند بر خاکش. چقدر نزدیک این دو بیت به هم. نهال آید برون تخمی که افشانند بر خاکش، در این صحرا ز پا افتادن ایجاد عصا دارد، از پا افتادن در اینجا سبب عصا خواهد شد. همون چیزی که دوستمون فرمودن که پارادوکس زیبایی داره. به پستی ها یا هنگ طلب گفته است معراجی، نفس گر واگدازد تا مسیحا میبرد ما را. یا اون بیت دیگه، در واقع منظورم اون بود که چی میگه؟ فلک در خاک می غلطید از شرم سرفرازی، اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را. اگر آسمان می دید که ما با این از پا افتادن به چی معراجی می رسیم، در پیش ما به خاک می افتاد. نهال آید برون تخمی که افشانند بر خاکش، در این صحرا ز پا افتادن ایجاد عصا دارد. دقیقاً هر دو بیت انگار یک مطلب با دو وزن مختلف و دو قافیه مختلف، با دو بیان مختلف. نیستم بیدل چو تخم از خاک ساری ناامید، آخرین افتادگی هایم عصا خواهد شد. بله خانم تراکمه گفتن ریشه‌ای که از تخم بیرون میاد هم شبیه عصا است، اینم بعید نیست، یعنی به نوعی ریشه ها رو به عصا تشبیه کرده باشه. بله بله، یا حتی اون حالتی که، بله فکر میکنم شما به حالتی اشاره دارید که وقتی که این ریشه بلند میشه و اون بذر بر روی این ریشه بالاتر میایه از خاک، مثل وقتایی که عدس یا گندم میندازیم به نزدیک نوروز، بعد اینا وقتی که بلند میشن اون خود بذر بر سر اون ریشه حالت عصا پیدا میکنه. این بعید نیست. بله خب، ممنون از همه دوستان، به آخر غزل رسیدیم و حدود 1 ساعت هم این جلسه ما طول کشید و البته انتظار هم داشتم. خداحافظ دوستان.